سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سر تر رسیدي په بلې خبري مجله کې سید سامي عباس له تاسو سره د شرخلص
تشکر احمد شبر شما سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح است در این مجله خبری گزارش های داریم از تحولات مصر بعد از استعفای رئیس جمهوری آن حسنی مبارک و عکس العمل های جامعه جهانی به آن و مطالب از افغانستان و پاکستان اما قبل از نشر این مطالب توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله خبری جلب میکنیم بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هزاران نفر در قاهره و شهرهای دیگر این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. جامعه جهانی امیدوار است که انتقال قدرت و حرکت مصر به سمت دموکراسی بدون خشونت و به آرامی صورت خواهد گرفت. امروز ولسی جرگه افغانستان بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه تلاش خواهد کرد. در جلال آباد کنفرانس بررسی انتقال مسئولیت به قوای افغان ادامه دارد که در اجلاس روز دوم و نهایی آن سفرهای کشورهای خارجی نیز اشتراک می‌کنند. یک مقام کوریای جنوبی میگوید که حمله راکتی این هفته بر قرارگاه قوایش در افغانستان از سوی محافظین سابق آن صورت گرفته است. مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود، نظر به خبرها به خاطر تیره شدن روابط بین آمریکا و پاکستان شاید به تعویق انداخته شود. در پاکستان کابینه نو این کشور حلف وفاداری یاد کرد. در این کابینه صرف سه وزیر نو میباشند. وزیر دفاع آذربایجان میگوید کشورش برای جنگ با ارمنستان در رابطه با منطقه جنجال برانگیز نگورنو قره‌باغ آمادگی میگیرد. رهبر گرجستان میگوید که خواهان مذاکرات با مسکو میباشد اما از تمایلات به غرب دست نخواهد کشید. زلزله شدید شب گذشته چلی را تکان داد و در این مجله خبری مروری هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. پس از 18 روز تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در مصر، حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از موقفش کنار رفت و قدرت را به اردو واگذار کرد. اعلام این خبر توسط عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر از سوی مظاهرچیان در سراسر مصر به خصوص در میدان تحریر قاهره با استقبال صدها هزار نفر روبرو شد که مظاهرات ضد مبارک و رژیمش را بر آن انداخته بودند. گزارش های اولیه می رسانند که مبارک و خانواده‌اش قاهره را ترک کرده و به شرم الشیخ رفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
در 18مین روز تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در مصر، رئیس جمهور این کشور حسنی مبارک دیروز از موقفش استعفا کرد و امور این کشور را به اردو سپرد. استعفای مبارک را معاونش عمر سلیمان در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد.
ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه،
وای میگوید هموطنانم، در وضعیت دشواری که اکنون کشور ما با آن روبرو است، رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفت تا از موقفش به حیث رئیس جمهور کنار رود. او به شورای عالی قوای مسلح دستور داد تا اداره کشور را در دست بگیرد. با نشر این پیام در قاهره، الکساندریه و دیگر شهرهای مصر مردم از خوشی فریاد می زدند، اما میدان تحریر قاهره محل بزرگترین گردهمایی و سر و صدا بود. رهبران کشورهای مختلف جهان از این تصمیم رئیس جمهور مصر حسنی مبارک استقبال کردند. آنها همچنان خواستار گذار سریع مصر به دموکراسی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از انتقال صلح‌آمیز قدرت در مصر استقبال کرد و گفت مصری‌ها صدای خود را بلند کردند و آواز آنها شنیده شد. اوباما افزود مصر دوباره به نقطه‌ای که قرار داشت بر نخواهد گشت. اوباما میگوید مهمتر از همه این است که در زمان انتقال قدرت صدای مصری ها شنیده شود. شهامت و استقامت که مصری ها از خود نشان دادن مانند یک طوفان قوی در عقب این تغییر در مصر بود. اوباما افزود آمریکا به حیث شریک و همپیمان مصر باقی خواهد ماند و برای هر گونه کمک با مصری ها آماده است. رئیس جمهور آمریکا خواست تا روند انتقال مصر به دموکراسی مفید و با اعتبار باشد. همچنان رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن از برکناری حسنی مبارک استقبال کرد و گفت مبارک به آواز مردم مصر گوش داد. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل کنار رفتن حسنی مبارک از موقف ریاست جمهوری مصر را لحظه تاریخی برای تغییر عنوان کرد. مرکل ابراز امیدواری کرد که مصر با پیمانهای صلحش با اسرائیل متعهد باقی بماند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هر دو گفتند که مصر باید به سوی انتخابات آزاد و عادلانه گام بگذارد. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون هم خواستار پروسه شفاف و عادلانه انتقال قدرت شد. بان کی مون همچنان خواست تا انتخابات شفاف، عادلانه و قابل اعتبار در مصر برگزار شود تا از این طریق راه برای ملکی شدن رهبری این کشور هموار شود. اندروس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو هم گفت خیلی خوشبین است که انتقال قدرت در مصر شرق میانه را بی ثبات نخواهد ساخت.
شنوندگان گرامی، طوری که در گزارش شنیدین، بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم درباره وقایع مصر صحبت کرده و تلاش‌های صلح‌آمیز مردم مصر را ستایش کرده است. او میگوید:
I commend the people of Egypt for the peaceful.
من مردم مصر را به خاطر تلاش صلح‌آمیز و شجاعانه‌شان ستایش می‌کنم. آنها از حقوق قانونی خود استفاده کردند. من از همه جناح‌ها می‌خواهم به همین روحیه کار کنند. سازمان ملل متحد آماده است تا در این پروسه با آنها کمک کند. حسنی مبارک در سال 1981 میلادی بعد از ترور انور سادات رهبر مصر شد. مبارک در سال 1928 چشم به جهان کشود و گرچه خانواده وی متمول نبود، اما او توانست به حربی پوهنتون راه یابد و در سال 1949 سند فراغت خود را به دست آورد. بعد از ختم دوره تحصیل، آقای مبارک به قوای هوایی مصر رفت. در سال 1973 مبارک به حیث قماندان قوای هوایی و معاون وزیر دفاع مصر در جنگ علیه اسرائیل نقش مهمی را بازی کرد. در این جنگ قوای مصر به طور ناگهانی بر قوای اسرائیل که در صحرای سینا مستقر بودند حمله کردند و عساکر اسرائیلی را از این صحرا خارج نمودند. در این جنگ حسنی مبارک ستایش شد و دو سال بعد از آن از سوی انور سادات به حیث معاون رئیس جمهور تعیین گردید. او در سال 1981 بعد از کشته شدن انور سادات رهبر مصر شد. در 30 سال گذشته حسنی مبارک با قبضه آهنین در مصر که پرنفوذترین کشور عربی می باشد حکومت کرد و قانون اضطراری را جاری نموده بود که به اساس آن تجمع سیاسی بیش از 5 نفر ممنوع بود. در حدود 3 هفته قبل به الهام از قیام مردم تونس که رئیس جمهور این کشور زین العابدین بن علی را به فرار مجبور ساختند، مردم مصر هم گرد هم آمده به مظاهرات پیهم دست دادند، تا اینکه شب گذشته مبارک هم به استعفا مجبور شد. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف روی در خط تلفن است و از او معلومات بیشتر را درباره حالات امروز در اولین صبح بعد از استعفای مبارک میپرسیم که در مصر چی میگذرد. آقای روی؟
بله، سلام. طوری که شما گفته، بعد از استعفای آقای مبارک در ساعت 6 شام، تا کنون هم همه مصریان اقشار مختلف به بازارها ریختند و خوشحالی می کنند. 18 روز پیش مصریان به خصوص جوانان مصر زیر شعار الشعب یرید و اسقاط النظام، یعنی مردم سرنگونی رژیم را می خواهند، آغاز کردند. امروز به این هدف رسیدند و همچنین شعار دادند که الشعب فقط اسقط النظام، یعنی مردم نظام را سرنگون ساختند. و این محافل و مراسم بسیار شادمانی، پایکوبی در سرکها، در جاده‌ها، در بازارها، پشت بوم‌ها، در همه جای مصر دیده می‌شد. نه تنها در قاهره، در شهر اسکندریه، سوئیس، تنتا، اسیوط، در جاهای مختلف. و بعضی از خانم‌ها شعار می‌دادند که مبارک بر مصر خوره. وقتی که مبارک بیرون از قدرت باشد، مصر آزاد شده است. همه می‌گفتند که امروز مصر از نو متولد شده و روز جدید برای مصر میخواهیم، یعنی پیروزی، یعنی تقدم، یعنی پیشرفت، یعنی همه بهبودی ها و همه رفاهیت برای همه. چون آقای مبارک هم به بسیاری از فسادهای مالی و اداری متهم شده و حتی تعدادی هم به فکر ازی هستند که چیگونه اموالی که به میلیاردها دلار میرسه محاکمه شه، دوباره به مصر بازگردانیده شه. و در این راستا هم خوشحالی میکردند که شاید این مال ها دوباره از آن مصر است و به مصریان باز بکرده.
آقای هروی، آیا درباره برخوردها و یا ناامنی ها هم کدام خبر در مصر وجود داره؟
به طور عموم خوشحالی ها بیش از ناامنی ها بوده. بعضی خبرها هم رسیده که بعضی از گروه ها برای بعضی از پسته های پلیس حمله کردند و تعداد هم کشته و زخمی مگر بسیار اندک با خود داشته. بله، همچون مسائل رخ داده، اما بیشتر از همه چون خوشحالی مردم بسیار زیاد بوده بعد از 18 روز زحمت کشی و شب تیر کردن در این شروزهای زمستان در میدان تحریر و دیگر میدان های شهرهای بزرگ که به چنین دست آورده دست یافتن، واقعا همه خوشحالی هایی که اینها دارن اگر چنین حوادث امنیتی ناگواری هم رخ بده واقعا یعنی کمرنگ تر بوده و نخواستن پشت اون مسائل بگردن و در مطبوعات مصری هم انعکاس زیادی نیافته، اما آنچه که انعکاس بیشتر یافته همانا خوشحالی مردم، سعادت مردم از برکناری مبارک بوده که روز جدید شاید برای مصریان باشه و میخواهند که دانشمندان بزرگ مصر همشون احمد زویل که جایزه نوبل گرفته میخواهند که در رأس تعلیم تربیه مصر قرار بگیره تا اینکه مردم از قهقرا و همچنین از عقب ماندگی نجات داده بالاخره کشور مصر که کشور بسیار پیشرفته تاریخی باستانی است و بتونه در ردیف کشورهای اول در سطح تعلیم و تربیه قرار بگیره.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره بود که درباره احوال قاهره بعد از استعفای مبارک صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح
به
شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا هم گزارش های داریم از افغانستان. در نظر است امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان برای چهارمین بار به هدف انتخاب رئیس این مجلس لایگیری کند. پیش از این وکلا سه بار در انتخابات رئیسی ولسی جرگه ناکام شدند. پس از برگزاری سیمون رایگیری، رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی اعلان کرد که دور چهارم انتخابات روز شنبه یعنی امروز برگزار خواهد شد. در دور نخست رایگیری روز سه شنبه شش نامزد با هم رقابت کردند که از میان آنها عبدالقیوم سجادی و امان الله پیمان با گرفتن بیشترین آرا به دور دوم راه یافتند. اما در دور دوم انتخابات باز هم هیچ یکی از این دو کاندید قادر به کسب 50% جمع یک رای نشدند. در همین روز رئیس موقت ولسی جرگه برای حل این مشکل خواستار تغییر در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه شد، اما اکثریت اعضا گفتند این کار در هنگامی که ولسی جرگه رئیس موقت داشته باشد امکان پذیر نیست. در اجلاس کنفرانس برنامه های ملی ترتیب و تنظیم آن از سوی کابینه افغانستان که روز جمعه در شهر جلال آباد آغاز گردید و امروز هم ادامه دارد، روی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان و ابعاد دیگر حکومتداری بحث صورت می گیرد. در اجلاس امروز این کنفرانس قرار است سفرهای کشورهای مختلف در افغانستان نیز اشتراک کنند و به پیشنهاد وزرای مختلف کابینه افغانستان گوش بدهند. شرح بیشتر را در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد می شنوید.
نشست امروزی کنفرانس تطبیق فیصله های کنفرانس کابل و همایش برنامه های ملی باز هم تحت ریاست وزیر ارشد دولت هدایت امین ارسلای لا بعد از ظهر امروز ادامه خواهد داشت و با گفته مسئولین قرار است سفرهای کشورهای مختلف نیز در این کنفرانس اشتراک نمایند و روی مسائل پروسه انتقال هم از قبیل امنیت، بودجه، تصمیم گیری و تطبیق پروژه ها بحث صورت خواهد گرفت. در روز اول کنفرانس دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و تنظیم کننده این کنفرانس گفت
لمرنه ناست از من در کابل در کنفرانس خوروز در لمرنه ناست داده اولنه هدف دی ناستی همداده چی؟
بعد از کنفرانس کابل این اولین نشست مشترک ماست و هدف این است در مورد تعهدات که قبلا ما در بین خود داشتیم و با مردم در کنفرانس کابل سپرده بودیم بحث نماییم که چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته و چالش‌ها چی بوده. در عرصه عرضه خدمات ملکی چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. تعهداتی که جامعه جهانی با افغانستان کردند آنها در مورد چقدر پیشرفت کردند و اگر پیشرفت‌ها صورت گرفته باشد روی این مسائل بحث صورت خواهد گرفت که الی سال جدید شمسی و در 3 سال آینده چه اقدامات باید صورت بگیرد تا پروسه انتقال خوبتر به پیش برده شود و هم تعهدات ما جامعه عمل بپوشند. این که در پروسه انتقال مسئولیت ها جامعه جهانی به حکومت افغان کدام بخش ها شامل خواهد بود و حکومت آن را چه قسم تنظیم خواهد کرد پرسش هایی است که در اخیر کنفرانس به شکل یک نتیجه به مطبوعات ارائه خواهد گردید.
نهایت مهم مسئله اگر بلا دی انتقال پروسه است که مشریه قابل دکتر اشرف غنی پغار لری
مسئله نهایت مهم پروسه انتقال می باشد که دکتر اشرف غنی احمدزه مسئولیت آن را به دوش دارد. این مسئله به اکثریت دوستان ما و حکومت افغانستان مبهم می باشد که پروسه انتقال آیا صرفا انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان بوده و یا ابعاد دیگری نیز دارد. گل‌آقا شیرزوالی ننگرهار نیز کنفرانس را ضرورت مبرم وقت دانسته گفت:
دو وقت گشتنی و گشتنی دست دی شده هیواد هر ارکز برمختق و شبات پاره
تقاضای وقت قسمی بوده که به خاطر پیشرفت و تعالی کشور ما بنیاهای اقتصادی خویش را تقویه نماییم و به پای خود بیستیم. قرار است این کنفرانس عصر امروز به پایان برسد. در این کنفرانس وزرا و معینان 28 وزارت‌های کابینه افغانستان و ادارات و کمیسیون‌های مستقل افغانستان، یوناما، جامعه جهانی، والیان زون مشرقی و اعضای شوراهای ولایتی زون مشرقی اشتراک دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه مجله خبری و بازم توجه شما را به سرخط بعد از خبرهایی که در این مجله جا داده شده است جلب میکنیم. بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، هزاران نفر در قاهره و شهرهای دیگر این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. امروز ولسی جرگه افغانستان باری دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه تلاش خواهد کرد. در جلال آباد کنفرانس بررسی انتقال مسئولیت به قوای افغان ادامه دارد. یک مقام کره جنوبی میگوید که حمله راکتی این هفته بر قرارگاه خواهش در افغانستان از سوی محافظین سابق آن صورت گرفته است. مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود، نظر به خبرها به خاطر تیره شدن روابط بین آمریکا و پاکستان شاید به تعویق انداخته شود. در پاکستان کابینه نو این کشور حلف وفاداری یاد کرد. در این کابینه صرف سه وزیر نو میباشد. وزیر دفاع آذربایجان میگوید کشورش برای جنگ با ارمنستان در رابطه با منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ آمادگی میگیرد. رهبر گرجستان اظهار میدارد که خواهان مذاکرات با مسکو است، اما از تمایلات به غرب دست نخواهد کشید. و از زلزله شدید شب گذشته چیلی را تکان داد. شنوندگان گرامی، و حالا هم مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله انتحاری چند روز قبل در مغازه فاینست وزیر اکبرخان مطالبی را به نشر رساندند که در آن چندین نفر کشته شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این حمله نشان می‌دهد که بعضی از قماندانان طالبان حتی از زندان دولتی چنین حملات را تحریزی می‌کنند. روزنامه از قول مقامات امنیتی افغان نوشته است که می‌گویند این حمله توسط یک محبوس در زندان پلچرخی تحریزی شده و سوال می‌کند که از یک زندان دولتی چگونه چنین یک حرکت بدون مشکل رهبری می‌شود. اما به نوشته روزنامه، مقامات افغان میگویند که به اساس قوانین زندان در این کشور، اعضای خانواده محبوس میتواند در روزهای خاص از زندانی خود دیدن کرده با او صحبت نمایند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مینویسد که به گفته مقامات امنیتی افغانستان، تنها حمله اخیر نبود که از زندان تحریزی شده، بلکه اکثریت چنین حملات در محبس‌ها پلان‌گذاری می‌شوند و افراد از اینجا به پیشبرد اعمال تروریستی معذف می‌گردند. روزنامه فاینانشال تایمز به یک موضوع دیگر هم اشاره می‌کند که به گفته مقامات افغان، هدف حمله انتحاری در مغازه وزیر اکبرخان دو تبعه فرانسوی بود. اما اکنون سفارت فرانسه شکایت دارد که چرا با آنها در این مورد اطلاع داده نشده است. به هر حال در حمله وزیر اکبرخان کدام فرانسوی کشته نشده است. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف هم در این مورد مطلبی دارد که در بخشان یک موضوع مهم را توضیح می‌دهد. در خبرهای رسمی تا حال تعداد تلفات حمله انتحاری وزیر اکبرخان 8 نفر گفته می‌شود که 6 نفر آنها اعضای یک خانواده بودند. اما اکنون روزنامه دیلی تلگراف تعداد تلفات این حادثه را 14 نفر می‌نویسد که دقیق‌تر به نظر می‌رسد، زیرا شاهدان عینی هم تلفات این حادثه را بیشتر از ارقام رسمی درج کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است مقامات بلندپایه افغان، پاکستانی و آمریکایی در جریان ماه جاری عیسوی جلسه سه جانبه را در واشنگتن برگزار کنند. اما گزارش ها میرسانند که اختلافات تازه به میان آمده بین پاکستان و آمریکا ممکن سبب لغو این اجلاس شود. بازداشت یک دیپلمات آمریکایی به اتهام قتل دو پاکستانی در لاهور رابط میان واشنگتن و اسلام آباد را تیره ساخته است. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
اختلافاتی که تازه میان واشنگتن و اسلام آباد با وجود آمده برگزاری جلسه را با خطر مواجه می‌سازد که قرار است در جریان همین ماه عیسوی میان مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی در واشنگتن برگزار شود. اختلافات تازه میان آمریکا و پاکستان بر سر زندانی شدن یک تبعه آمریکا به اتهام قتل در پاکستان به وجود آمده است. حکومت آمریکا پافشاری دارد که رایموند دیویس به خاطر مسئولیت دیپلماتیک باید از بند رها شود. رایموند دیویس در 27 ماه جنوری دو مرد پاکستانی را در لاهور با ضرب گلوله به قتل رساند. او که در کنسولگری آمریکا در شهر لاهور کار می‌کند، ادعا دارد که مردان پاکستانی در تلاش ربودن اموال او بودند و وی برای حفظ جان خود بالای این دو تن تیراندازی کرده است. این قضیه احساسات ضد آمریکا میان مردم را در پاکستان تقویت کرده است. پاکستان کشوری است که ایالات متحده آن را به حیث یک همپیمان مهم در مبارزه با شورشیان می‌خواند که از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و سربازان آمریکایی را هدف حمله قرار می‌دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت افغانستان در واشنگتن گفته است وزیر خارجه زلمی رسول و شمار دیگر از وزرا برای اشتراک در این اجلاس به واشنگتن خواهند آمد. وزارت خارجه ایالات متحده هم گفته است در نظر است این اجلاس برگزار شود، اما یک منبع دیپلماتیک پاکستانی میگوید تصمیم نهایی درباره برگزاری و یا لغو این جلسه سه جانبه گرفته نشده است. یک وزیر حکومت افغانستان که در گزارش رویترز از وی نام برده نشده، همچنان گفته است که برنامه سفرش به واشنگتن تا هنوز واضح نیست. این جلسه قرار است از 23 تا 25 ماه عیسوی جاری برگزار شود. مقامات پاکستانی، افغان و آمریکایی گاه گاه اجلاس را برگزار می‌کنند که در جریان این اجلاس درباره برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با شورشیان تندرو در افغانستان و پاکستان بحث می‌شود.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع کره جنوبی ادعا دارد که حمله روز سه‌شنبه بالای پایگاه این کشور در ولایت پروان از سوی محافظان قبلی همین پایگاه انجام شده است. معاون وزیر دفاع کره جنوبی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این افراد پس از آن که از وظیفه برکنار شدند و مسئولیت امنیتی پایگاه یاد شده به افراد دیگر سپرده شد، خشمگین شدند و چنین حمله را سازماندهی کردند. باز هم جزئیات را از امید مرزبان می‌شنوید.
شام روز سه‌شنبه 5 مرمی راکت در پایگاه نظامیان کره جنوبی در ولایت پروان اصابت کرد. هرچند طالبان با فرستادن پیام تلفنی و رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما اکنون وزارت دفاع کره جنوبی ادعا می‌کند که این حمله را محافظان افغان انجام دادند که در گذشته مسئولیت امنیتی این پایگاه را به دوش داشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از معین وزارت دفاع کره جنوبی چنگ گوانگ ایل گزارش داده که گفته است مظنونان این حمله محافظان هستند که در گذشته امنیت این پایگاه را حفظ می‌کردند. با گفته وی، زمانی که این محافظان از کار برکنار شدند و مسئولیت امنیتی پایگاه کره جنوبی به گروه دیگر سپرده شد، آنها ناراحت شدند و چنین عمل را انجام دادند. چنگ گوانگ ایل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات افغان نیز از این امر آگاهند که حمله توسط محافظان قبلی پایگاه انجام شده است. در پایگاه کره شمالی در پروان، اتباع کره‌ای که در برنامه‌های بازسازی کار می‌کنند همراه با سربازان این کشور مستقرند. در حمله یاد شده بالای این پایگاه کسی زخمی و یا کشته نشد، اما حمله زمانی انجام شد که وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوان جین از این پایگاه دیدار می‌کرد. صدها کارمند ادارات خیریه که نیروهای کره جنوبی امنیت آن را حفظ می‌کنند، برنامه‌های بازسازی را در ماه جولای در ولایت پروان آغاز کردند. آنها با باشندگان این ولایت در بخش‌های صحی، آموزش‌های مسلکی و دیگر بخش‌های ملکی کمک می‌کنند. کره جنوبی در سال 2002 در حدود 200 انجینیر و کارمند صحی را به افغانستان فرستاد، اما در سال 2007 بعد از آن این افراد را از افغانستان بیرون کرد که طالبان در ولایت غزنی اتباع کره را هدف حمله قرار دادند و 23 تبعه این کشور را اختطاف کرده و دو تن آنان را کشتند. حکومت کره جنوبی میگوید اکنون تعداد زیاد سربازان این کشور در پروان در عملیات نظامی سهم نمیگیرند، اما اگر بالای کارمندان خیریه این کشور حمله شود از آنها دفاع میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان محترم، کابینه نو پاکستان دیروز حلف وفاداری یاد کرد. یک روز قبل از این، یعنی روز پنجشنبه، حکومت قبلی پاکستان استعفای خود را پیشنهاد کرده بود. در کابینه جدید تنها سه وزیر نو می باشند و دیگران همه وزرای کابینه اسبق هستند. در این رابطه جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
کابینه جدید مرکزی پاکستان طی مراسم الفبرداری از سوی رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور معرفی گردید. مراسم الفبرداری عصر روز جمعه در مقر صدارت ریاست جمهوری برای انداخته شد که در آن کابینه جدید متشکل از 22 وزیر معرفی شد. از جمله تعداد یاد شده 3 تن آنها وزرای جدید می باشند و متبقی وزرای کابینه قبلی اند. از جمع وزرای اسبق، وزیر داخله، وزیر قانون، وزیر تجارت، وزیر مالیه و عده دیگر شامل کابینه جدیدند. اما وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر آب برق در کابینه جدید شمولیت ندارند. مقامات دولتی میگویند با وجود پیشنهاد صدر اعظم، وزیر خارجه اسبق شاه محمود قریشی از شرکت در کابینه جدید معذرت خواست. به قول مخدوم فهیم، یک تن از اراکین کابینه جدید، اقدام کنونی دولت در مورد کابینه ضرورت وقت می باشد. وی میگوید این یک ضرورت تحت پارلمان دولت بود که باید تعداد وزرای کابینه کم میگردید و در جمهوریت بسیاری فیصله ها بنابر ضرورت وقت اخذ میگردد. آن ده وزرای اسبق که در کابینه جدید اشتراک ندارند بدین معنا نیست که قبلا کارکردگی آنها مؤثر نبوده، و این طور گفتن که کسی را به دلیل مؤثر نبودن در کابینه جای داده نشده درست نمیباشد. فشارهای اپوزیسیون از جمله دلایل بود که حکومت را مجبور به منحل نمودن کابینه قبلی نمود. با وجود اینکه تحریک متحد قومی یا MQM از شمولیت در کابینه جدید ابا ورزیدند، ولی تشکیل این کابینه را خیر مقدم میگویند. فاروق ستار، یک تن از اعضای کلیدی حزب مذکور، در مورد چنین میگوید:
جهت تک MQM کا تعلق ہے، MQM حکومت میں نہیں شامل ہوئی.
وی میگوید تا جایی که مربوط به MQM است ما در حکومت شامل نیستیم. ما فیصله کردیم که در اپوزیسیون قرار گرفته و به طریق فشار بالای حکومت وارد کنیم تا حکومت مسائل مردم را حل کند، و تشکیل کابینه جدید یک قدم مؤثر بوده که آن را خیر مقدم میگوییم. اما دومین حزب بزرگ پاکستان، مسلم لیگ نون، به رهبری نواز شریف تشکیل کابینه جدید را تنها تبدیلی در چهره ها می نامد، نه در پالیسی دولت. خواجه سعد رفیق، یک تن از اعضای حزب یاد شده، چنین می گوید:
یه نئی کابینه، نیا لیبل، پرانی دوائی.
وی میگوید کابینه جدید لیبل جدید، اما مانند دوای سابقه است که امراض ملت پاکستان را تداوی نخواهد نمود. علت آن است که در رأس این حکومت کسان هستند که بالای منافع شخصی خود فکر میکنند. تبدیلی در کابینه صرف نمایش است که آنها ملت را به آن فریب میدند. ناگفته نماند که کابینه قبلی در مجموع متشکل از 72 وزیر بود که 52 تن آن را وزرای مرکزی، 18 تن را وزرای ایالتی و 2 تن دیگر آن را مشاورین تشکیل می دادند.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند خبر از جهان. وزیر دفاع آذربایجان گفت کشورش برای جنگ با ارمنستان به خاطر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو-قره‌باغ با جدیت آمادگی می‌گیرد. سفرابیف، وزیر دفاع آذربایجان، این سخنان را در دیدار دیروزش با میانجی‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو اظهار داشت. این هیئت میانجی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به هر دو کشور سفر کرده است. ابیف به این هیئت گفت ارمنستان باید پالیسی اشغالگرانش در قره‌باغ را پایان دهد. آذربایجان در گذشته نیز تکراراً تهدید کرده بود که اگر مذاکرات صلح بین دو کشور نتیجه ندهد، باکو از قوای نظامی بر ضد ارمنستان استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر ارمنستان گفته است در صورتی که از سوی آذربایجان مورد حمله قرار گیرد، از خود عکس‌العمل جدی نشان خواهد داد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه‌ای که پس از این دیدار نشر کرد میگوید زمان آن فرا رسیده تا اقدام عملی و تعیین کننده در راستای پایان دادن به جنجال ناگورنو-قره‌باغ صورت گیرد. در اوایل دهه 1990 میلادی ارمنی تبارهایی که از سوی ارمنستان حمایت می‌شدند قره‌باغ را در جریان جنگ اشغال کردند که در آن تقریبا 30,000 نفر کشته شدند. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی دیروز گفت خواستار مذاکرات با روسیه است، اما گرجستان از گرایشش به غرب دست نخواهد کشید و اجازه نخواهد داد تا سربازان روسی در این کشور حضور داشته باشند. ساکاشویلی در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان گرجستان گفت به هیچ وجه از انتخاب مردم گرجستان که نزدیکی با اروپا است دست بردار نخواهیم شد. ساکاشویلی افزود ما آماده و خواستار مذاکرات با روسیه هستیم، اما هیچگاه تجزیه و یا اشغال گرجستان را نخواهیم پذیرفت. ساکاشویلی این سخنان را در اشاره به حضور سربازان روسی در مناطق جدایی طلب ابخازیا و وسطای جنوبی اظهار داشت.
با وجود آن که روسیه ما را به حیث دشمن تهدید می کند و ما را دشمن خود می پندارد، ما علاقمند و حاضر به مذاکره هستیم، اما هیچگاه و تحت هیچ شرایطی اشغال و تجزیه کشور خود را نخواهیم پذیرفت. روسیه در سال 2008 پس از جنگ کوتاه با گرجستان سربازانش را در ابخازیا و وسطای جنوبی مستقر ساخت. روسیه هر نوع مذاکره با گرجستان را در صورت حضور ساکاشویلی به حیث رئیس جمهور گرجستان رد کرده است. و یک زلزله شدید با قدرت 6.8 درجه ریشتر شب گذشته مرکز چیلی را تکان داد. مرکز زلزله دقیق محلی بود که سال گذشته یک زلزله با قدرت 8.8 درجه ریشتر سونامی را ایجاد کرد و به مناطق ساحلی صدمات بزرگ وارد نمود. بعد از زلزله روز جمعه خدمات برق و تلفن قطع گردید و هزاران نفر به مناطق بلند پناه بردند. اما حکومت چیلی با سرعت به مردم اطمینان داد که خطر سونامی دیگر وجود ندارد و در این زلزله تلفات صورت نگرفته است. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر در استودیو با برنامه تازه.
سرسمی عباس مننه در آزادی رادیو در